یو لک او 9000 معلولین لودی سره سب دی او تنخواه تر لاسه کوي.
دا خبری مجله هم دومره و فریبا واحدی استودیو تراغلی تر څو وروستۍ خبری مجله په دریجه به درته وړاندې کی.
تشکر اسدالله لودین، خسته نباشی. سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. به مجله خبرین ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من و همکارانم در این نیم ساعت با تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان با شما هستیم. اتحادیه اروپا است که میسون مستقل انتخابات افغانستان میخواهد تا به تامین شفافیت در دور دوم انتخابات توجه جدی کند. گزارش در همین مورد در صدر مطالب خبری ما. سایر تحولات را هم دنبال خواهیم کرد، اما در آغاز خبرهای افغانستان منطقه و جهان با جمشید حبیب زاده.
سرخط مهمترین خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به زودی نتیجه انتخابات شورای ولایتی را اعلان میکند. یک محکمه در ولایت قندهار امروز 4 پلیس افغان را به جرم قتل 3 فرد ملکی محکوم به اعدام کرد. و حکومت اوکراین امروز دور دوم مذاکرات وحدت ملی را برای کاهش بحران در شرق اوکراین برگزار کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به زودی نتیجه انتخابات شورای ولایتی را اعلام میکند. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که کار جمع‌آوری نتایج شورای ولایتی در 34 ولایت کشور تمام شده و نتیجه ابتدایی عنقریب از طریق وبسایت کمیسیون اعلان میشود.
کمیسیون مستقل انتخابات کاملا آماده است که هر چه زودتر نتیجه ابتدایی انتخابات شورای ولایتی را اعلام کند.
با گفته آقای نور، پس از اعلان نتیجه ابتدایی، نتیجه انتخابات شوراهای ولایتی به نامزدان وقت داده می شود که شکایت و اعتراضات خود در کمیسیون شکایت انتخاباتی درج کنند. یک محکمه در ولایت قندهار امروز 4 پلیس افغان را به جرم قتل 3 فرد ملکی محکوم به اعدام کرد. قاضی مسلم، رئیس محکمه شهری قندهار، امروز گفت که یکی از دوستان این 3 تن به 2 سال حبس تنفیذی و یک تن دیگرشان براءت حاصل کرده است. آقای مسلم گفت که این 3 تن 2 سال قبل در ولسوالی ارغنداب 3 فرد ملکی را به خاطر گرفتن پول و موترشان به قتل رسانیده بودند. با آنکه این 3 پلیس جرم خود را در محکمه نپذیرفتند، اما سارنوال موظف قضیه گفته که آنان در هنگام تحقیقات به جرم خود اعتراف کرده بودند. یک گروه 7 نفری مخالفان مسلح که در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان بر ضد دولت فعالیت می‌کردند، امروز به پروسه صلح پیوستند. در اعلامیه مطبوعاتی مقام ولایت نورستان آمده که این افراد مقدار سلاح و مهمات را نیز به دولت تسلیم کردند. بر اساس اعلامیه، حافظ عبدالقیوم والی نورستان گفته که تا 6 ماه دیگر این افراد صاحب کار خواهند شد و ماهوار برای آنان معاش نیز پرداخته می شود. و تیم ملی فوتبال افغانستان امروز برای اشتراک در مسابقات چلنج کپ وارد مالدیف شد. رامین سالک، سخنگوی کمیته ملی المپیک، به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان با آمادگی کامل در این مسابقات اشتراک کرده است. قرار است این مسابقات روز دوشنبه رسما میان 8 تیم کشورهای جنوب آسیا در مالدیف آغاز گردد. حکومت اوکراین امروز دور دوم مذاکرات وحدت ملی را برای کاهش بحران در شرق اوکراین برگزار کرد. این مذاکرات در شهر شمال شرقی خارکیف را اندازی شده است. حکومت اوکراین دور اول این مذاکرات را در 14 ماه می انجام داده بود. در دور اول مقامات حکومتی، رهبران سابق و اعضای پارلمان اوکراین اشتراک داشتند. اما نمایندگان گروه‌های طرفدار روسیه که برای جدایی خواهی از اوکراین مبارزه مسلحانه را در شرق این کشور آغاز کرده اند، در این مذاکرات شامل نبودند. حکومت میگوید جدایی خواهان قبل از آن که در مذاکرات اشتراک نمایند، باید اسلحه خود را به زمین بگذارند. جدایی خواهان میگویند تا زمانی که حکومت اوکراین قوای خود را از شرق اوکراین خارج نکند، در مذاکرات سهم نخواهند گرفت. مذاکرات میز مدور جزء طرح سازمان امنیت و همکاری اروپا برای کاهش بحران قبل از انتخابات 25 ماه می در اوکراین میباشد. در یک درگیری شدید میان ملیشه‌های رقیب در شرق لیبیا، حداقل 24 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. طرفداران گروهی که خود را اردوی ملی لیبیا میخوانند و توسط جنرال متقاعد خلیفه حفتر رهبری میشوند، با گروه دیگر اسلامگرای انصار شریعه در بنغازی برخورد کرده است. این خشونت ها سبب شده که صدر اعظم لیبیا با اردوی این کشور دستور بدهد که گروه های مسلح به شمول گروه حفتر را در این شهر شرقی کنترل کند. و عمله نجات در بوسنیا و هرزوگوین کشور بالکان جسد 7 تن را از یک خانه‌ای که عمیقاً زیر سیلاب شده پیدا کردند. باران‌های شدید 3 روز گذشته سیلاب‌ها را در چندین شهر و قریه بوسنیا و صربستان مرکزی جاری ساخته که در آن حداقل 14 تن کشته شدند. قرار گزارش‌ها سطح آب تا 3 متر بلند شده است. سربازان پلیس، ماموران اطفائیه و مردم عام تلاش دارند تا گیرماندگان را از سیلاب‌ها نجات بدهند. ده‌ها هزار نفر که در معرض خطر قرار داشتن به مناطق امن انتقال داده شدند. از توجهتان تشکر. در ادامه مجله شامگاهی رادیو آزادی با همکارم فریبا واحدی باشین.
با تشکر از جمشید حبیب‌زاده برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل شد. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند. اتحادیه اروپا میگوید تقلب قابل ملاحظه در انتخابات افغانستان دیده شده است و شفافیت آن هم رضایت بخش نبوده است. حدود 4000 مرکز جدید رایدهی علاوه بر مراکز قبلی در دور دوم انتخابات برای رایدهندگان باز خواهد بود.
این مرتبه کمیسیون تصمیم گرفته که در حدود نزدیک به 24000 محلات داشته باشد، به خاطر سهولت مردم و همچنان جایی که دیروبار بیشتر بود اونجا محلات بیشتر به نظر گرفت.
برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان تلاش دارند تا دور دوم انتخابات به نفع نامزد دلخواهشان در این پروسه مداخله کنند. لوی سارنوالی افغانستان از هیئت اداری ولسی جرگه میخواهد تا علاگل مجاهد عضو این جرگه را جهت تحقیق به این اداره بفرستد.
در صورتی که آقای علاگل مجاهد به لوی سارنوالی افغانستان حاضر نمیشه، لوی سارنوالی افغانستان از مجراهای مختلف خواستار ازی است که باید اونها حاضر شوند.
و در دو تحول از جهان میشنوید که مسکو امروز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را زیر سوال برد و هزاران تن امروز از ورود نارندا مودی رهبر حزب بهاراتی جناتای هند به دهلی نو با گرمی استقبال کردند. گزارش های دیگر هم داریم، ما را همراهی کنید. اتحادیه اروپا از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میخواهد تا بعد تامین شفافیت در دور دوم انتخابات توجه جدی کند. تیم نظارت اتحادیه اروپا از انتخابات افغانستان میگوید تقلب قابل ملاحظه در انتخابات 1393 دیده شده است و شفافیت انتخابات هم رضایت بخش نبوده است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز از تلاش‌ها بعد از جلوگیری از تقلب سخن زده و بر تامین شفافیت دور دوم انتخابات تاکید می‌ورزد. جوبین احمدی گزارش می‌دهد.
هیئت نظاره اتحادیه اروپا از انتخابات افغانستان با اشاره به تقلب در دوره اول انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد تا به شفافیت در دوره دوم انتخابات توجه جدی کند. مسئولین این تیم نظر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را برای تامین بیشتر شفافیت در دوره دوم انتخابات مسئول می‌داند. تجس برمن رئیس هیئت ارزیابی اتحادیه اروپا از انتخابات افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که نتایج آرای همه نامزدان در دور اول انتخابات با تقلب همراه بوده است.
تیم نظارتی اتحادیه اروپا دو نگرانی دارد. یکی این که شفافیت انتخابات قابل رضایت ما نبود. معلومات کافی از روند شمارش آرا، رسیدگی و بازشماری آرا به دسترس نامزدان و ناظران قرار دادن نشد و نماینده های کاندیدان مشکلات زیاد داشتند. دوم این که تا حال تقلب قابل ملاحظه وجود داشته است. نتایج آرای همه کاندیدان آمیخته با تقلب بوده است.
اما آقای برمن افسود با وجود که در دور اول انتخابات تقلب قابل ملاحظه صورت گرفته، اما در رده‌بندی نامزدان تأثیر نداشته است. رئیس هیئت نظارت اتحادیه اروپا از انتخابات افغانستان میگوید که هرچند در انتخابات سال 1393 تقلب صورت گرفته است، اما میزان تقلب در این دوره نسبت به دوره‌های قبلی انتخابات کمتر بوده است. تجس برمن از مردم افغانستان، ناظران افغان و مقامات افغان میخواهد تا در کاهش و جلوگیری از تقلب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نقش مؤثر را ایفا کنند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برای جلوگیری از تقلب در دور دوم انتخابات متحد است و افرادی را که در دور اول دست به تقلب زدند به ارگانهای عدلی و قضایی بسپارد. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، به روز شنبه در کابل گفت از میان 3600 کارمند متقلب این کمیسیون، دوسیه افراد را که سبقه جرمی دارند به ارگانهای مسئول ارسال می کنند. قرار است مبارزات انتخاباتی دو نامزد پیشتاز انتخابات در اول ماه جوزا برای دور دوم برگزاری انتخابات آغاز شود.
شنیدید که اتحادیه اروپا خواهان تامین شفافیت بیشتر در دور دوم انتخابات شد و گفت شفافیت انتخابات دور اول بر آنان رضایت بخش نبوده است. در این میان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از افزایش تعداد محلات رایدهی را در دور دوم انتخابات رئیس جمهوری خبر می‌دهد. سخنگوی این کمیسیون روز شنبه در کابل گفت این تصمیم را به هدف ایجاد سهولت برای رایدهندگان اتخاذ کردند و همچنان گفت تمام مواد انتخاباتی تهیه و روند انتقال آن به ولایات آغاز شده است. جاوید حسن‌زاده این مورد را دنبال کرده است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که بیش از 4000 محل رای در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بر محلات رای دهی افزوده خواهد شد. مسئولان این کمیسیون میگویند انجام این کار از یک سو سهولت برای رای دهندگان فراهم میکند و از سوی دیگر از ازدحام بیشتر مردم در محلات جلوگیری میکند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در این مورد روز شنبه در کابل به خبرنگاران چنین گفت:
این مرتبه کمیسیون تصمیم گرفته که در حدود نزدیک به 24000 محلات داشته باشد به خاطر سهولت مردم و همچنان جایی که بیروبار بیشتر بود اونجا محلات بیشتر در نظر گرفته شد. در رابطه با مصارف دور دوم با اساس راپورهای تخمینی که ما داریم در حدود 18 میلیون دلار هزینه برمی‌داره. این پول در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات است.
در دور اول انتخابات 19700 محل رایدهی وجود داشت و دیده شد که ازدحام مردم در این محلات زیاد بود. همچنان در برخی ولایات شکایتی وجود داشت که محلات رایدهی به فاصله های دورتر قرار داشته و تعدادی به همین خاطر از شرکت در انتخابات محروم شدند. در دور اول انتخابات در شماری از محلات رایدهی به خاطر ازدحام و کمبود اوراق رایدهی مردم مجبور بودند تا برای دادن رای ساعت‌ها با ایستاده شدن در قطارها انتظار بکشند. در همین حال نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، از چاپ میلیون‌ها ورق رای دهی برای دور دوم انتخابات خبر داده می‌گوید این اوراق امرا با سایر مواد انتخابات به زودی به ولایت فرستاده خواهد شد.
تمام موادی که ضرور است از طرف کمیسیون مستقل انتخابات تهیه شده و اکثریت از زیر کار است که هر چه زودتر به ولایت‌های مختلف فرستاده شود. ما که مشکلی نداریم، اکثریت مطلق موادی که برای دور دوم ضرور است تهیه شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات.
قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 24 ماه جوزا برگزار شده و نتیجه نهایی آن به تاریخ 31 ماه سرطان اعلام گردد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند در خصوص تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری تا حال چندین بار با مسئولان امنیتی نشست‌هایی را برگزار کرده و آنان در این مورد اطمینان دادند. در این حال ارگان‌های امنیتی افغانستان نیز گفتند که برای تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آمادگی کامل دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. به ادامه گزارش های از انتخابات، برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان تلاش دارند تا در دور دوم انتخابات به نفع نامزد دلخواهشان در این پروسه مداخله کنند. آنان میگویند که این کشورها در دور اول انتخابات افغانستان نیز مداخله کردند. برخی از منابع حکومت هم در صحبت با رادیو آزادی مداخله برخی از کشورها را در دور اول انتخابات رئیس جمهوری افغانستان تایید کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از جوبین احمدی.
دامن زدن به ناامنی ها در برخی از مناطق، تبلیغات به نفع نامزدان مشخص و میلیون ها دلار کمک مالی به برخی از نامزدان، مواردی هستند که برخی از اعضای ولسی جرگه از آن به عنوان مداخلات آشکار ایران و پاکستان نام میبرند. نسیم نیازی، نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه، به روز شنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که ایران و پاکستان در شماری از ولایات کشور به نفع برخی از نامزدان مشخص پول توزیع کردند.
ایران و پاکستان با کمک مالی میخواهند به نفع یک کاندید کار کنند و بیشتر در مناطقی که نزدیک به این کشورها است فعالیت های آنان بیشتر است.
خانم آریان یون، نماینده مردم ولایت ننگرهار، هم میگوید که ایران و پاکستان در دور دوم انتخابات هم تلاش میکنند تا با نامزدان کمک مالی کنند. وای با رادیو زدی گفت که در حال حاضر سفارت ایران در کابل و کنسولگری های این کشور در ولایات افغانستان به نفع نامزد مشخصی برای بزرگان قومی پول توزیع می کند.
سفارت ایران در
دو کشور همسایه ایران و پاکستان با برخی از کاندیدان کمک مالی میکند و در ضمن میخواهد آنان را به قدرت برساند. در دوره اول کمک کردند و در دوره دوم هم سفارت و کنسولگری های ایران تلاش میکنند با توزیع پول به بزرگان قومی کاندید مورد نظر را حمایت کنند.
برخی از منابع حکومتی هم در صحبت با رادیو زودی تایید کردند که کشورهای همسایه در دوره اول انتخابات مداخله کردند. شماره از اعضای ولسی جرگه از حکومت میخواهند اسنادی که در این زمینه موجود است باید با مردم شریک ساخته شود و از مداخله این کشورها در دوره دوم انتخابات جلوگیری شود. شکریه بارکزای نماینده مردم کابل در ولسی جرگه هم تایید میکند که ایران از دخالت در امور افغانستان دست بر نمی دارد. خانم بارکزای از افغانها میخواهد تا اجازه ندهند حلقات خارجی در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری به نفع نامزد مشخص کار کنند.
آرزوی من این است که مردم افغانستان از واقعیت‌ها خود را با خبر بسازند و در نهایت تلاش نکنند که در افغانستان نظامی تشکیل شود که در آن به منفعت ملی و احترام و عزت مردم صدمه وارد شود.
در این حال محمد نعیم لالای حمیدزاده نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه از رئیس جمهور و شورای ملی می‌خواهد تا جلب مداخله ایران را در امور این کشور بگیرند.
رئیس جمهور افغانستان باید مستقیما مداخله کند و شورای ملی افغانستان هم مسئول است تا در این زمینه اقدام کند، در حالی که تا حالا اقدامی نکرده اند.
آگاهان سیاسی میگویند ایران و پاکستان همواره با دخالت آشکار در امورات داخلی افغانستان با اصول و مقررات بین المللی تخطی کرده است. به گفته آنان در حال حاضر هم این دو کشور برای رسیدن به منافع شخصیشان در امور داخلی افغانستان دخالت می کنند.
یک رای می تواند سرنوشت یک ملت را بسازد.
ما در انتخابات رای میدیم.
انتخابات سرنوشت ساز است.
انتخابات 1393 از رادیو آزادی، موج متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 6:47 شام به وقت کابل شد. تشکر که تا حالا با ما بودین. لوی سرانوالی افغانستان از هیئت اداری ولسی جرگه میخواهد تا علاگل مجاهد عضو این جرگه را جهت تحقیق به این اداره بسپارد. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سرانوالی بر روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت آقای مجاهد 4 دوسیه جرمی نزد این اداره دارد. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه میگوید تا کنون کدام مکتوب رسمی از سوی لوی سرانوالی در رابطه با علاگل مجاهد در اختیار آنها قرار نگرفته است. فرشتن و دا گزارش می دهد.
لوی سرانوالی افغانستان می گوید هرچند 4 بار جلب و 1 بار امر گرفتاری علاگل مجاهد از سوی این اداره صادر گردیده، اما وی تا اکنون جهت تحقیق به لوی سرانوالی حاضر نگردیده است. لتوکوب حاجی نوروز یکی از تاجران، تنظیم نبودن تظاهرات ضد حکومت، غصب زمین در شهر کابل مواردند که علاگل مجاهد به آن متهم شده است. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سرانوالی بر روز شنبه در یک نشست خبری از هیئت اداری ولسی جرگه خواست تا آقای مجاهد را جهت تحقیق به این اداره معرفی کند.
در صورتی که آقای علاگل مجاهد به لوی سرانوالی افغانستان حاضر نمیشه، لوی سرانوالی افغانستان از مجراهای مختلف خواستار ازی است که باید اونا حاضر شوند. تحقیق وقتی که صورت بگیره، دوسیه تکمیل شوه و بعدن به محاکم افغانستان ارسال میشه. تحقیق یک امر حتمی است در قوانین حافظه کشور. هیچ شخص نمیتونه که متوقف تحقیق شده بتانه.
آقای عزیزی همچنان گفت علاگل مجاهد عضو ولسی جرگه با استفاده از مسئولیت پارلمانی تا اکنون جهت تحقیق به لوی سرانوالی حاضر نگردیده است. این اظهارات پس از آن از سوی لوی سرانوالی ابراز می شود که چند قبل علاگل مجاهد گفته بود شاروال کابل یک قطعه زمین را در پهلوی سفارت شوروی سابق در کابل به فروش رسانیده و نصف پول آن را به لوی سرانوال داده است. آقای عزیزی با رد این ادعا می گوید که در پهلوی سفارت شوروی سابق در شهر کابل هیچ نوع زمین برای فروش وجود ندارد. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه می گوید تا حالا هیچ نوع مکتوب رسمی در خصوص دوسیه علاگل مجاهد در اختیار آنها قرار نگرفته است. سالم محمد سلجوقی نایب دوم این جرگه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
لذا تا چنین موردی که جناب از طریق سنوالی اشاعه شده است به مجلس ولی شیرگه حداقل به هیئت رئیسه تا کنون نرسیده، در صورتی که چنین موضوع جدی باشه و لویسان والی خواهش تعقیب عدلی و قضایی داشته باشه، بدون شک مطابق به قانون هیچ مانعی وجود نداره که آنها نروند و اصل و دوسیه خود را در شورا میز در سنوالی والی تعقیب نکنند.
آقای سلجوقی میگوید هرگاه در این باره مکتوب از سوی لویسان والی در اختیار آنها قرار گیرد، ولسی جرگه مطابق قانون در مورد عمل میکند. قبل از این نیز شماره از اعضای شورای ملی به دست داشتن در غصب زمین و ملکیت‌های دولتی از سوی مردم و نهادهای حکومتی متهم شده بودند، اما مردم شکایت میکنند که تاکنون ارگان‌های عدلی و قضایی به دوسیه‌های آنها طوری که لازم بوده رسیدگی نکرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و اف ام 100.5 میشنوید. تحقیق در مورد حمله بالای قنصل تاجیکستان در ولایت بدخشان آغاز شده است. بر اساس گزارش‌ها، موتر حامل رستم محمودی دیروز در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و او در این حمله زخم برداشت. قمندان امنیه ولایت قندوز میگوید وضعیت این دیپلمات تاجیکستان در حال حاضر خوب است. در این مورد جاوید نعیمی گزارش دارد.
تحقیق ابتدایی در مورد حمله بر جان قنصل تاجیکستان در بدخشان آغاز شده است. مردان مسلح که بالای رستم محمودی در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز حمله کرده بودند، از محل فرار کردند و این دیپلمات در حالی که زخمی شده بود به شفاخانه ولایت قندوز منتقل شد. سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندوز به رادیو آزادی گفت رستم محمودی در حال هدف قرار گرفت که موتر حامل وی از ولایت بدخشان به سوی قندوز در حرکت بود. اما چرا وی هدف قرار گرفت و خواسته حمله کننده ها چی بوده است؟ سخنگوی قماندانی امنیه قندوز پاسخ میگوید
او افراد خاص شانی بوده که موتر عامل قنصل توقف بتن که اینا توقف نکرده و به حرکتشان ادامه میده که در نتیجه فیری که صورت میگیره از طرف او افراد شخص قنصل زخم برداشته و به شفاخانه انتقال داده شده، قضیه تحت بررسی پلیس قرار دارد. تا به حال مشخص نشده که عاملین اصلی رویداد چه کسایی بوده و به چه منظور و به چه هدفی عمل انجام دادن.
در آن سوی سرحد، سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان در دوشنبه میگوید قنصل کشورش در بدخشان هدف چندین گلوله قرار گرفته است. ابوالفیض عطایوف گفته که این دیپلمات تاجیکستان در شفاخانه قندوز تحت معالجه قرار دارد و وضعیت صحی و بهتر از دیروز است. سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان هم در مورد انگیزه این رویداد ابراز بی‌خبری می‌کند. در حال حاضر یک تیم از تاجیکستان موظف شده تا در مورد این رویداد تحقیق کند و در نتیجه مشخص شود که چرا این دیپلمات آن کشور در ولایت قندوز هدف حمله قرار گرفت و در پی این رویداد کیها قرار داشتند. تا حالا هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما گفته می‌شود در ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز افراد مسلح غیر مسئول و دزدان مسلح حضور فعال دارند. تا حالا مقام های تاجیکستان نگفتند که پس از این حمله فعالیت های آنها در بدخشان مانند گذشته ادامه خواهد یافت و یا محدودتر خواهد شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 6:52 دقیقه شام به وقت کابل شد. تشکر که تا حالا با ما بودین. شمار افراد معلول در افغانستان از حکومت میخواهند تا زمینه اشتغال در ادارات دولتی برای آنان فراهم سازد. این معلولان میگویند ایجاد زمینه کاری برای آنان را بخشی از مکلفیت‌های حکومت خوانده و از بی‌توجهی ادارات مسئول در این خصوص انتقاد میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش از ویدا برکی.
بسیاری از معلولین در افغانستان از بیکاری و درآمد ناچیزشان شکایت دارند و میگویند که در هنگام استخدام در ادارات دولتی با برخوردهای تبعیض‌آمیز مواجه میشوند. برخی از این معلولان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که توانایی انجام کار را دارند، اما به دلیل معلولیت در ادارات مختلف با آنان رفتار دوگانه صورت میگیرد.
جواز داریم، هر جایی هم که میریم زمین دولتی که به خاطر یک سال دو سال که غرفه بانیم با خرچ زن و خود اولاد خود بکشیم، هماهنگ میکنه وزارت خانه. در پایینایش که میریم کس گپ ما را قبول نمیکنه، جایی نمیتن.
ظریف احمد 16 سال میشه که معیوب شدیم. تمام کشورها در افغانستان کمک کرده تا با این حال ما خودم از ولایت کابل هستم، با ما چیزی ندادن. اما میایم همیشه وقت تمی طول 16 سال در وزارت مراجعه میکنیم، برای ما نکدام ماش دادن همه کار بده، چرا که ما دوش و دوش برادر جور خود کار کنیم که تا مایوسیت ما از بین بره.
بر اساس فیصله شورای عالی وزیران افغانستان، ادارات دولتی مکلفند در اداراتشان تا 5% به معلولین سهم بدهند. اما بسیاری از معلولین میگویند که تمام وعده های حکومت در روی کاغذ باقی مانده و تا کنون هیچ یک از این تعهدات عملی نشده است. واصل نور محمد معین کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وزارت به فیصله شورای وزیران احترام دارد و از تمام ادارات دولتی و خصوصی خواسته تا در خصوص استخدام معلولین در اداراتشان با آنان کمک نمایند.
دکار او ټولنیز چارو وزارت ټول دولتي او غیر دولتي
وزارت کار امور اجتماعي با تمام ادارات دولتي و خصوصي مکتوب صادر کرده که به اساس فیصله شورای عالی وزیران تمام ادارات دولتي و خصوصي مکلفند که زمینه کار برای معلولین را در دفاتر و کمپانی هاشان فراهم نمایند تا آنان خود کفا شوند.
اخیرا مؤسسه هندی به نام کپ در افغانستان سروی را انجام داده که بر اساس آن در حال حاضر 800 هزار معلول در افغانستان موجود است. اما وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگوید که 109 هزار معلول نزد این وزارت ثبت و راجستر است. گزارش ها می رسانند که تنها نزدیک به 1000 معلول در ادارات دولتی مصروف کارند و متبقی در شرایط خیلی دشوار زندگی می کنند. هرچند در سالهای اخیر وزارت کار امور اجتماعی در خصوص ارتقای ظرفیت معلولین در کشور یک سلسله برنامه های را عملی کرده، اما آگاهان بیشتر روی انجام کارهای بنیادی برای این قشر جامعه تاکید دارند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. ساعت 6:56 دقیقه شام با وقت کابل شد. مسکو امروز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را زیر سوال برد. قرار است این انتخابات در 25 می برگزار شود. این در حالی است که درگیری ها میان نیروهای حکومتی و طرفداران روسیه در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
انتخابات اوکراین در مطابقت با اصول دموکراتیک برگزار خواهد شد؟ این سوال را مسکو به روز شنبه مطرح کرد. وزارت خارجه روسیه با پخش خبرنامه با اشاره به درگیری‌های جاری در اوکراین گفت: سوال وجود دارد که انتخابات ریاست جمهوری اوکراین به طور دموکراتیک برگزار می‌شود؟ در خبرنامه از مقام‌های کیف خواسته شده تا فوراً عملیات نظامی را پایان بدهند. بیش از یک ماست که نظامیان اوکراین علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین می جنگند. هدفشان جلوگیری از ادامه آشوب این جدایی طلبان است. در این منطقه ده ها تن کشته شدند. مسکو کیف را به اجرای اقدامات تنبیهی علیه اتباع اوکراین متهم می سازد. مسکو می گوید که کیف تهدید واقعی را متوجه زندگی غیر نظامیان در اوکراین ساخته است. به گفته مقام‌های روسیه، نیروهای اوکراین با استفاده از توپخانه سنگین و حمایت هوایی در جریان شب بالای شهرک سلویانسک حمله کردند. مسکو گفته که در این حمله مردم زخمی شدند. مقام‌های مسکو حکومت کیف را که طرفدار غرب است متهم کردند که از گفتگوها روی آشتی ملی با عنوان یک وسیله جهت پوشانیدن اقدامات تهاجمیش استفاده می کند. روسیه از کشورهای غربی خواسته رهبران حکومت موقت اوکراین را تشویق کنند تا یک آشتی ملی واقعی را در این کشور آغاز کنند.
مجله خبری رادیو آزادی
تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودین. شنونده های عزیز، در آغاز این مجله خبری رادیو آزادی شنیدین که اتحادیه اروپا از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا به تامین شفافیت در دور دوم انتخابات توجه جدی کنه. مسئولان در این اتحادیه تقلب قابل ملاحظه در انتخابات 1393 انتقاد دارند و میگن که شفافیت انتخابات به آنها رضایت بخش نبوده. و همچنان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از افزایش تعداد محلات ریدهی را در دور دوم انتخابات رئیس جمهوری خبر داد و این کمیسیون گفت که به خاطر ایجاد سهولت برای رای دهندگان تعداد این محلات زیاد ساخته. و همچنان این کمیسیون میگه که تمام مواد انتخاباتی تهیه شده و روند انتقال آن به ولایات آغاز شده است. تشکر که تا این حالا با ما بودین. نشرات رادیو آزادی را میتونین از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. نشرات رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. اوقات خوش برای هر یکتان آرزو میکنم. شب خوش، خدا نگهدار شما.
برنامه های رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 شنیدید. اکنون روی همین امواج می توانید برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.